الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فكفى بالله حسيبا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عنایت دارید که بعد از اون بازخوانی جریان زید ابن حارثه و اینکه به پیامبر خدا فرمود یادت که ما گفتیم باید بعد از این که زید همسرش رو طلاق داد تو باش ازدواج کنی و یادته که از جو عمومی نگران شدی به این معنا که مردم ظرفیت یه همچی حرکاتی رو که زدودن خرافات هست ندارن. گاهی جامعه با یک تعصبی خرافاتی را صورت قداست میده و مقابله باش رو یک نحوه مقابله قدسی میدونه، فکر میکنه که ثواب میبره اینجور برخورد کنه. از طرفی اگر یک تمدنی بخواد شکل بگیره که توحید در اون حاکم باشه هیچ چیزی رو نمیشه تحمل کرد و تا حد اقدام عملی حتی بعضاً باید جلو رفت تا ریشه بعضی از خرافات از جامعه پاک بشه، وگرنه نظام سازی نمیشه. اینه که بعد از این جریان خب معلومه که به پیامبر سخت گذشت، پشت سر پیامبر حرف ها زدن، آوردن توی کتاب ها. من حیفم اومد فضای بحثا با اون تهمت ها ببرم جای دیگه. خیلی بعدم یهود استفاده کرد، امروز مستشرقین یعنی تهمت هایی میزنن. متاسفانه استنادش هم گاهی همون فضایی که بوده است و بعضی از مفسرین ما نوشیدن، همه چیز حکایت از این میکنه که جو بدی برای پیامبر ساختند، ولی رسول خدا کار خودش رو کرد، کوتاه نیامد. خیلی عجیبه. در این آیه 38 و 39 حالا داره مطلب بررسی میکنه، به اصطلاح یادآوری میکنه که اگه ما یه همچی باری رو دوش شما گذاشتیم از پیامبر، لازمه ایجاد یه نظام همینه، همیشه هم این طور بوده، در تاریخ گذشته هم این طور بوده. هر پیامبری که میمد از جلوی نظام کفر و میستاده است، همه کفر را نفی میکرده است و معلوم است این کار آسانی نیست. اینه که فرمود ما کان علی نبی من حرج فی ما فرض الله له. میگه این که ما کان علی نبی، ما بر پیامبر تنگنایی نمیخواستیم ایجاد کنیم در ازای این وظایفی که به عهده‌اش گذاشتیم. لازمه نظام سازی این است. نمیشه از کجاش در آوردم؟ و کان امر الله قدرن مقدورا، یعنی اعتباری نیست که بگم خیلی خوب مثل قوانین مجلس بگم خیلی خوب این قانون رو گذاشتیم حالا جمع میشن عوضش میکنن، تجدید نظر میکنیم تو قانون. اما تقدیر شده یعنی چی؟ یعنی نه اینکه خدا قرار گذاشته است، خدا این قاعده ای رو که هست رو به تو متذکر شده است. یه وقت از ما میگم که میشه در مسجد رو تو تاقش گذاشت، میشه دم که جلوش گذاشت، حالا ما مثلا جلوش میذاریم اینجوریه؟ یا اصلا در این مسجد نمیشه تو تاقش گذاشت. خب حالا خدا به ما میگه چی؟ میگه آقا این قدر مقدور است. یعنی اگر میخوای یه نظام دینی داشته باشی باید در مسائلی که رابطه با مسئله توحیدی نداره شما کوتاه نیاید. میگه پیامبر این که بر تو واجب کردیم اینجور نیست که میخواستیم سخبت بگیریم میشدم آسون بکنیم، نه، سنت الله فی الذین خلوا من قبل، یه سنت الهیست که اونهایی هم که قبلا بودن درشون اون سنت جاری بود. همه پیامبرا باید یک تنه در مقابل همه انحرافات و خرافات می ایستادن. و کان امر الله قدرن مقدورا، این امر الهی که به تو کردیم و گفتیم که باید در مقابل این خرافات بایستی این قدر مقدور است. قدر مقدور مثال میزنند خود قرآن که میگه که خب مثل سیلی است که میاد، خب هر جویی چقدر آب میگیره؟ اونقدر که میتونه. خدا بهش میگه اینقدر بگی یا خدا اونقدر که میگیره بهش میده؟ دوتا فرق میکنه. قدر مقدور مسئله است. خدا رحمت کنه شهید متحریا در این کتاب بسیار ارزشمند عدل الهی خیلی سعی میکنه اینو متوجه مردم بکنه که آیا خدا استحقاقا را میده یا استحقاق آفرینی میکنه. بعضی ها میگن خب خود خدا میگه که هر کی چقدر باشه. ایشون میگه بابا اینجور نیست، استحقاقا هر کس مال خودشه، خدا میگه بش بشو. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اگه بخواد یه چیز اراده کنه که بشه بهش میگه بشو. یعنی این کجاست که بهش میگه بشو؟ این هست تو علم خدا. خدا شما را مرد نکرد، مرد بودنتون رو بهتون داد. خواهرها را زن نکرد، مثلا نگفت شما زن باش. دقت کنین، زن بودنتون رو بهتون داد. به قول ابن سینا میگه ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها، خدا زردالو را زردالو نکرد، زردالو بودنش خدا بهش داد. سخته، با دقت کنین، قدرن مقدورا خیلی حرفه. خب یعنی چی؟ خب خود خدا میگه چی؟ میگه که ما هر کسی را خلقتش بهش دادیم، از زبان پیامبرانشون حضرت موسی و برادرشون در میپرسید فرعون که پروردگار شما کیه؟ ببینید تعریف چقدر دقیقه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار ما اونیه که به هر شیء خلقت خود اون شیء رو داد. یعنی خلقتشه مال خودشه یا مال خدا؟ مال خودشه، ولی خدا بهش داد وجودشا. یعنی شما خودتون از اول بودید، خدا در علمش میدونه شما به پسر مشرسنید. خب اما نبودید که، در علم خدا بودین. چی را به شما داد؟ وجود دونه بدون داد، خلقت دونه بدون داد، ثم هدا، بعدم هدایت دون کرد، دین برادون آورد که به کمال برسید. میفرماد که پیامبر جان، این خیلی کار مهمیه، اگه شما تونستین وارد این بحث بشید، اولین زحمتایی که از دوش خودتون برمی‌دارید این بحث عدل الهیه. شما بعد انشاءالله برسید این کتاب این مرد الهی را نگاه کنین. چند بار هی میگن اما خب سخته، کسی که بابا اصلا این فصالت عادیت و هورم اونجا آقای متحری میارن که سیلی که بیاد هر عادیه ای هر جویباری را پر میکنه. یعنی چی؟ یعنی جویبار نمیگه تو کوچیک تو کوچیک باش تو بزرگ، بلکه اندازه ای که دارد رو وجودش میده. زن بودن و زن بودن بهش میده، مرد بودن و مرد بودن بهش میده. وقت جمله آقای متحری جنبندیش این نظمی فرمان که به هر کس بر اساس استحقاقش خلقت بهش میده. خب اینجا دانشجو از ما سوال میکردن که چی استحقاقا میده؟ پدر ما در مدتای سختم بود حالی کنی که بابا این از خودشه، به اصطلاح فیلسوفا مقام امکانی شیء است، امکان ذاتی شیء است. خدا ممکن و ممکن نمی کند، ممکن ذاتی شیء است، بلکه ممکن رو وجود بهش میده، امکان ذاتی شیء است. میخوام همه اینا رو بگم برای یک کلمه آیه، و ببینیم این آیه چی میخواد بگه. تا این حل نشه که انقلاب شروع نمیشه، تاریخ شروع نمیشه. ما فکر کنیم که مثلا همین جور میشه، مثلا شاه بره و مسائلمون حل بشه، اداراتمون حل بشه. اینجوری که نیست که، قواعدی دارد این عالم، باید مطابق این قواعدش عمل کرد. شما مثلا تصمیم بگیرید که نه من تصمیم میگیرم که این کارو بکنم، مگه میشه؟ نه خیر، باید تلاش کنید زمینه این اراده فراهم بشه، تقدیرش بیاد. مقدرات الهی بر اساس ظرفیت هاست بعد محقق میشه. بعد میگه پیامبر جان، ما نمیخواستیم پیغمبر، هیچ پیغمبری ما نمیخوایم اذیت کنیم. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله، ما هیچ پیغمبری یا اون چه که بهش میگیم بکن نمیخوایم بهش تنگنا و فشار بیاریم. نه، سنت الله، یه سنت الهی. وقت سنت قابل تغییر است یا تغییر نیست؟ نیست. لا تبدیل لسنت الله. یعنی یکی بگه خب حالا میشه مثلا خدا یزیده ببره بهش؟ نه خیر. وقت چرا برای یه سنت دیگه؟ چون در یه سنت دیگه دارید که هر کسی میخوام جزاشو بده. خب اگه بخواد ببردش بهت با سنت این که هر کسی بخوام جن، نه خیر. یکی بگه آخ خدا نمیتونه، حرفا یعنی چه؟ شایستگی حضرت خداست که حتما نمیکنه. اصلا بحث میتونه و نمیتونه اینجا نیست. لا یحیق المکر السیء الا به اهله، مگه نگفت؟ حالا طبق این که باید مکر سیء یزید را بهش بدن، خب باید چه کارش کنن؟ باید بند جهنم؟ نه، خدا میتونه یا نمیدونه. این همون است که خدایا ما را از آدم بی عقل نجات بده. اصلا این عقل ندارد، این سوال از سر بی عقلی است. دوباره نه، بالاخره بفرمایید خدا میتونه. یعنی امروز یکی از این کاربرا سوال کرده بود که بالاخره امام زمان ازدواج کردن یا نکردن، اگه کردن چند تا بچه دارن، اگه نکردن که خب بالاخره کامل نیستن. نوشتم مرد حسابی انگار خیلی بیکاری، این همه عظمت و لایه ها و مراتب امام زمان از تو حالا فقط کارت شده چون که امام زمان زن دارن یا ندارن، بچه دارن یا ندارن، چند تا آدم بیکارا. یعنی آخه تو عقل دا به کار بنداز ببین که قواعد عالم چطوریست؟ مگه میشه که نظام سنتمند قانونمند حکیمانه به هم بخوره که اسلام کنه؟ بالاخره حالا خدا میتونه یا نمیتونه؟ من خدا دوباره آقای متحری بحث از اول میکردن، کتاب خیلی خوبی است این کتاب عدل الهی، نه به جهت اینکه بحث شبهه شما رو میده، نه فکر میده نظم ایشون یه مرد حکیمی است، اومده است به زبان حکمت یه بحث کلامی رو کرده، فرق میکنه با کتابای دیگه ای که مثلا میان جواب شبهات رو میدن. حکیم اگه جواب شبهه رو بده اندیشمند میکنه آدم را. بحث آیه رو ول نکنید. خب آیه رو خدا کنه که دیگه تا همین حد ذهن عزیزان مطلب خودشون دنبال کنن. پس گفت چی؟ نه پیغمبر، این سنت الهیست و حتما هم برای همیشه بوده است، یعنی استثناء نداره، برای همه پیامبرا بوده است. وقتی میخوان یه تمدن بسازن، خب معلومه که باید که یه قواعدی رو جاری کنن، باید خرافات رو برطرف کنن، یکی بداره کتابی هم کتاب اومدنی نیست. این نفوذ اراده الهی محقق نمیشه الا اینکه کتاب نیام. و کان امر الله قدرا مقدورا. وقت میگه نتیجه چی شد؟ پیامبران الهی با همین قاعده که پشتوانه‌شون به حکم الهی بود و میدونستن اینا قواعده است، باید صف مقابلش واسن، کوتانیان اومدن به میدون و تاریخ عوض کردن. آیه 39 رو نگاه کنید، الذین یبلغون رسالات الله، این پیامبرانی در طول تاریخ که تمدن‌ها عوض کردن، فرعون‌ها رو نابود کردن، نمیدونم حکومت های روم را از بین بردن، اینا چه خصوصیاتی داشتن؟ اینها به پشتوانه این که عالم قواعدمند است، یبلغون رسالات الله، رسالات پروردگانشون رسوندن به تاریخ، و یا ولا و یخشانه و یخشانه ولا یخشان احدا الا الله، و فقط در مقابل خدا کرنش کردن و از احدی نترسیدن، و کفا بالله حسیبا. خب این برای این که آدم روش حساب کنه خدا کافیه؟ رو چی میخواین حساب کنی؟ خدا کافیه. یعنی اگر میخواید که حالا بعد از جنگ احزاب شروع کنید نظام دونه بسازید، آرایش های فکری و فرهنگی رو شکل بدید، به استاز نهضت نرم افزاری دونه برنامه ریزی کنین، باید که بدونین طبق سنت های عالم بایستید، اصلا هم نترسید. من دقیقا مسئولای نظام رو دو قسمتشون کردم، خوبا، یعنی همشون که خوبند، یه دشون خوبن اما نمیدونن عالم سننی دارد، قواعد دارد. خوبن قشنگ آدم میبینه، همین حالا این انتقاد خوبه، همین صحبت رئیس جمهور روز به سطر اگه دقت کنین با صحبت رهبری هر دوشون خوب انزم میخواه، اما ایشون اصلا متوجهشون دقت کنی، میفرماد که مثلا پیامبری که میتونه هر یه لحظه همه کاری بکنه، همه چی میبینه، چرا مثلا ساده عمل میکنه، مدارا میکنه، تعادل میکنه؟ اصلا متوجه نیست پیامبر همیشه در ازای سنن و قواعد عمل میکنه، نمیشه که، دست خودش نیست که. فکر کرد ایشون بنده خدا که پیامبر هر کاری دلش میخواد بکنه، اما مثلا مثل ایشون که مثلا دلش میخواد آروم آروم کار رو بکنه، پیامبر هم دیگه تصمیم گرفته آروم آروم بکنه. پیامبر طبق قواعد عمل میکنن، نقد علمی و بحث سیاسی نیست. نه خیلی ها اینطوره، بسیار اینطوره، یعنی متاسفانه بسیاری مردم ما تقصیرکاریم، اینا را بر اساس فرهنگ قرآنی تربیت نکردیم، چه در منبرامون چه در مدارسمون. اینا باید این مشخص بشه که آقا پیامبران یعنی کسانی که سنت را میشناسن، بر اساس سنت عمل میکنن، بنابراین هیچ دلواپس نیستن. ببینید آمریکا ظاهر شاخشونه است، اما قواعد عالم این است که حتما این نظام وقتی که به اوج کفر و ظلمش رسید از بین میره. خب شما قرآن رو بخونید، فرعون کی از بین رفت؟ فرعون سالها حکومت کرد، وقتی تصمیم گرفت که بنی اسرائیل را به کلی بکشه، در صورتی که قبلا حضرت موسی گفتن آقا بذار بریم ببینین نهایت مدارا، گفتن آقا ما میخوایم بنی اسرائیل رو برداریم بفرستیم، کاری هم که به شما ندیم. گفت نه، بعد که دیگه تصمیم گرفت، خب حالا اینا تصمیم گرفتن رفتن دیگه، حرکت کردن برن، گفت به عهد دیگه از این بهتر نمیشه، به طرف دریا هولشون میدم همه رو تو دریا از شرشون راجع، چون اگه میرفتن بنی اسرائیل یه نظام مقابل نظام درست میکردن، یه مدینه مقابل مکه درست میکردن. بعد وقتی تصمیم گرفت در اوج خباثت عمل کنه، درست نتیجه عکس شد، غرق شد فرعون. این که آدم بفهمد الان نظامی که در اوج رزالت به این شدت قرار میگیره، این حتما دیگه نابود شده، این قاعده را باید بدونه. میگه پیامبرا با این روحیه که میدونستن مقدرات الهی را واسدن، محکم هم واسدن، از احدی هم نترسن، خدا هم براشون کافی بود. یعنی چه؟ یعنی نظام الهی طوری بود که هرگز نمیذاش اینا شکست بخورن. مولوی خیلی قشنگ میگه، من این چند تا شعر رو یادداشت کردم که روحیه پیامبر را ببینید چقدر نظم داده. میگه هر که از خورشید باشد پشتگر، این آخره همین آیه سیانوسا، کفا بالله حسیبا، هر که از خورشید باشد پشتگر، سخ رو باشد نبی مورا نه شرم. در مقابله آمریکا که نباید خجالت کشید، صحبت رهبری دقت کنید، ما نباید خجالت بکشیم، ما قاطع باید باشیم. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوف بر جیش شهان. تنهایی هم چرا تنهایی میتونه مقابله کنه؟ برای اینکه یه دنیا سنت پشتش است. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها نبرد بر عالم، یک تنه تنها بزد بر عالمی. در همین رابطه من دیدم که خیلی خوب مقام معظم رهبری تو این افق با این صحبتی که با نماینده کردن، دقت کنید جاشا وقتی کسی با قرآن زندگی میکنه منطقش قرآن میشه. من میخوام از جای استفاده خوب بکنم که چرا میگن ولی فقیه باید نظام رو در غیبت امام بگردونه، چون فقاهت وقتی با جامعیت فقه، البته منظورم از همراه بود، اینا روحشون قرآنیست. این روح قرآنی، من حالا از صحبت هایشون دیگه، اخیرترین صحبت هاست دیگه، در چهارم خرداد صحبت کردم، منطبق میکنیم با این آیات. ببین اصلا جمله چیه، ایشون میفرمان که برادران و خواهران عزیز، نکته ای که وجود دارد این است که نظام اسلامی با مبارزه به وجود آمد. این مبارزه معنی چیه؟ یعنی در مقابل شرک نمیشه کوتاه اومد. کوتاه اومدنی معنا نمیده، بدون مبارزه این نظام تحقق پذیر نبود، همه آرزوهای بزرگ در دنیا همینجور محقق میشه. حفظ نظام و پایداری نظام هم با مبارزه به وجود آمد. اگر مبارزه مردم نبود، اگر مبارزه امام نبود، اگر مبارزه مسئولان در میدانهای مختلف نبود، این نظام باقی نمیمان. بعد میگن شمال آفریقا رو نگاه کنین چطور شد که بعضی قسمت ها اون که نتیجه باید میگرفتن نگرفتن. آنچه نگذاش این اتفاق در نظام ما بیفتد مبارزه بود، مبارزه صمیمی. دقت کن به این صمیمی، جدی، خردمندانه. خیلی تعبیرها درسته است. پیامبر قصه مردم ها میخوردن اما جلو فرعون هوا میستادن. بعد اول هم که رفتن گفتن چی؟ حلک الا ان تزکا، میخوای خوب شی؟ یعنی برد به فرعون بگه اینجوره. امام اول همه فرمودن، فرمودن من نصیحت میکنم به اینا، صمیمی جدی، اما جدی کوتاه نمیدن. از اون عجیبتر خردمندانه. من دلم میخواد اینا رو فکر کنید، حالا شاهد میارم روشن میشه. فرمان این را فراموش نکنیم، دشمنان ما نمیخواهن این را اعتراف بکنند که ملت ایران در راه پیشرفت خود خردمندانه عمل کرد. ببینید الان الحمدلله راحت میشه مثال زد. طالبان رو نگاه کنیم، تکفیری ها رو نگاه کنیم، اینا هم احمقان، یعنی میخوان مبارزه کنند جونی باباشون. دیگه از خریت دومی نداره کارش. حالا بیان نظام اسلامی وقت جالب است اینا همین ادعاشون هم نیست که ما با اسرائیل میخواییم بجنگیم، هم قشنگ تو دست دشمنه. این شیعه یه چیز عجیبیست، خردمندان عمل کردن شیعه اینقدر ظریف است و پیچیده است که همون است که دشمن میگه، دشمن جملهشون است ایرانی ها شطرنج بازان عجیبی هستند، رود عزیرا کنی ماتت کرده است. نه ما ماتش نمی کنیم، ما سیره داریم. ما اونا انتظار به شدت دارن ما را توی رینگ قرار بدن که تندروی کنیم. ما در ببین جمله را صمیمی جدی خردمندانه، خب این روش خیلی خوبیه، حالا تطبیق شبیه. اما واقع میگه ایشون جمله را دقت کنید، میگن دشمن ما نمیتونن این را بگن، ولی میدونن روش ما روشی است که در عین مبارزه با دشمن خردمندانه. برای همین هم دیدین اینا اومدن جایگزین دور این ملا عمر اینا که درست کردن برای طالبان، می‌خواستن میگن ایران هم همینطوره. دوباره دیدن نه اونا دیوونه وار دوباره الکی عمل کردن، ما جدا شدیم ازشون، ما که به اونا یکی نیستیم. اما واقعیت قضیه این است که اگر خردمندان نبود نمیشد، نمیمان، پیشرفت نمیرفت، به نتیجه نمیرسید. نظام میگه پس خردمندانه بود. حرکت ملت ایران حرکت صمیمی بود، صادقانه بود. جمله امیرالمومنین میارن، خیلی جمله خوبی است، دقت کنید به دردتون میخوره. من اینا رو نمیخوام بگم که صحبت رهبری یا صرفاً عرض کنم، من میگم این روحیست که شما اگه میخواین تمدن بسازین در فرهنگ قرآنی، این روح ها ببینین دقیقاً همون قرآن است یا نه. امیرالمومنین یه جمله خوبی دارن، میفرمان خدا اگه صداقت شما را ببینه، ببینه نه برای خدا واسطادی، نه برای خوده. اگه واسطادی میگو آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، به جهت استکباریش میگو. دعوای دوتا شهر نیست، دعوای دوتا کشور نیست، دعوای ایمان و کفر است. خب امیرالمومنین میفرمان فلما را الله صدقنا انزل به عدو الکبد، یعنی وقتی صدق ما را دید بر دشمن ما کپ کردن، نابود کردن نازل کرد. و انزل علینا نصر، خب مگه اینجور نیست؟ بعد ایشون ادامه میدن که بله خیلی ناشود دقت کنیم، میگن البته اشکالاتی هست، یه گوشه این گوشه آن گوشه بشینیم بگویم عیوبی هست، اشکالاتی هست، اعتراض کرد. خب بله معلوم است، اما این را تعمیم نباید داد. من روی اینا حرف دارم، خدا کنه دقت شما قوت حرف من بشه. میفرمان تعمیم نمی شود داد، آنچه جمله را دقت کنین قابل تعمیم است صدق، حرکت، مبارزه است. این اسلام میگن آقا چرا سبزی فروشی سبزی را گرون فروخته است؟ بد کاری کرده است، باید هم درست بشه. اما بگم واقعا نظام فایده نده، موفق نیست و فردا خراب میشه و پشت اینم مشکلاتی داره و اینا به بنبست برس، اینا نیست. ما یه تاریخی رو شروع کردیم، خصوصیاتش نیست حتما هم پیروزیم. اون چه حقیقت این نظامت چی؟ صدق. انصافا ما نظام عرض میکنم خودم رو که روسیا، نظام در کلیتش در تقابل با کفر، تقابل کفر و ایمان است. صدق، حرکت، میدونه داره چه کار میکنه، هدف شناسی داره میکنه، الکی شمشیر نمیزنه تا مرگ بر آمریکا بگه، برنامه داره تو این حرکتش. و مبارزه حالا این مبارزه را شرح میدن تا آخر، میخوان همین را شرح بدن. چون یه فقیه حاکم میدونه الان ما کدوم وجهمون را باید بیشتر تقویت کنیم. پس نظام با مبارزه به وجود آمد، با مبارزه باقی میماند. بعد میفرمان کار من و شما ادامه آن مبارزه است و بدون مبارزه نمیتوانید به آن هدف ها دست بیابید. بعد میگن که به ما میگن جنگ طلب. این جنگ طلب است؟ وقتی میبینیم که دزدان دریایی به تعبیر خودشون میخوان ما را لخ کنن، خب اینجا باید تسلیم بشیم تا لختمون کنن، یا تو فضایی که این همه حمله از اطراف داره میشه برای اینکه یک حرکت توحیدی را بشکنن باید روحیه مبارزه حاکم باشه؟ رفقا اینا رو نگذارید، سیاسی نگاه کنین و از حیات برینی که امروز میتونین باش زندگی تولیدی بکنید محروم بشید. بعد میفرمان اینهایی که خیلی این دلسوزی و قصه خوبی است دارن میخورند، ببینید میگن اینهایی که برای تئوریزه کردن سازش و تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان نظام را متهم می کنند به جنگ طلبی یا به تئوریزه کردن جنگ، دارن خیانت می کنند، دروغ می گویند. ما چی؟ ما با جنگ طلبیم، ما برای حاکمیت توحید با استکبار مخالفیم. استکبار ادامه ندید، استکبار شما جنگ نداریم، ما که نبیدیم یقه همه بگیریم، ما که دعوای شهر و شهر نداریم، مثل روسیه و آمریکا که دعوا نداریم. روسیه اگه توی سوریه هم داره بسیار پشتیبانی سوریه است، اون کار خودش هم میکنه، اون اگه یه ذره بشه صلح کنه صلح میکنه. اما ما به اعتبار اینکه جبهه مقاومت در مقابل استکباری مثل اسرائیل است، پای سوریه واسدیم، دیدیم که جنس واسدن ما یه جنس دیگر. ادامه فرمایشون است این را باید بدانیم، این بایستی کدوم که ما باید جمله را بس از اینجا میخونم، باید بدانیم ما در حال مبارزه هستیم و نباید یه کاری کنیم که در ادامه مبارزاتی و راهی که به پیدایش نظام و بقای نظام منتهی شد داریم حرکت میکنیم. این را باید بدانیم، این بایستی مثل یک تفکر گسترده‌ای بر تمام فعالیت‌های ما حاکم باشد. من نظرم اینه اگه میخواین سالک باشید، اگه میخواین عارف باشید، اگه میخواین به ملکوت رجوع کنین، امروز نور خدا از طریق این نوع مبارزه با کفر ما را شبیه انبیا میکنید. آیه سیانو را دوباره نگاه کنین، میگه آخه اینا پیامبرا مگه ملکوتی ترین انسان های زمین خودشون نبودن؟ ببین چه کار کردن. میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. اینجوری اومدن تاریخ رو عوض کردن. خب امروز ملکوت ما برای اینکه به عالم غیب مرتبط بشه با این روحیه باید مرتبط بشه. بعد میفرمان که بله شما بدونید الان مشکلی هست به نام این روحیه استکبار که به تعبیر خود مثل بختک افتاده است تو روح و روان جامعه، و ما با مقابله با این فرهنگ استکباری مطمئن باشید که یک تاریخ بزرگی رو به جامعه عرضه می داریم. ادامه قرآن از آیه 39 آیه حالا 40 نگاه کنید، دوباره خدا ول نمی کنه. ببینید خودتون حدس بزنید این آیه به کجا اشاره داره. فرمان ما کان محمد صلوات الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. معنی ظاهرش که مشخصه، میگن میفرماد پیامبر شما پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، شخصیتش یه شخصیت دیگه است، رسول خداست، خاتم نبیین است و رسول خداست و خاتم نبیین است. یعنی چه؟ یعنی رسولی است که پیام خدا را آورده است و نبوت آورده است، خبرهای غیبی آورده است. از طرف کی؟ از طرف خدا. و کان الله به کل شیء علیما، و خدا هم که به همه چیز علیم است. دوباره داره رو چی بحث میکنه؟ رو جریان زید ابن حارثه، که این خرافه باید ریشش کنده بشه. چه ببینین نتیجه که میگیرین در اینجوریست که شما اگه خواستین نظامتون رو بسازید باید مسئلتون رو با خرافات حل کنید، اگه نه نمیشه. بچه مسلمون خوب متدین میاد چون ریشه خرافاتیش پاک نشده است، یعنی وسط کار تا دیرو رزمنده و مبارز بود، حالا رفته است دنبال یه سری، بعد اصلا قصه میخوره 5-6 سال عمرش هم مشغول یه سری آدم های خرافاتی به اسم صوفی ها از این مسخره بازی ها شده، بعد حالا که اومده است دیگه همه چیزشو از دست داد. نامردا حتی این چی میگن پاداش بازنشستگی 50 میلیون گونه نه مصلحت سودین در راه خیر، حالا دست همه اینا دقلکار پولاش هم داده هیچ. چرا این خر مقدسیاش؟ همین خر بچه یه حزب اللهی مذهبی بسیجی خر مقدس کار نتیجهش میشه. خب حالا خونوادش اونجوری در به داغ. این روحیه‌ای که حالا میرسیم، عجله نکنید، در آخر آیه خود خدا آخر آیه 46 سراج منیرا، ما اونجا سراج منیرا که مفسرین معنی کردن یعنی مقابله با ظلمات جهالت. این دین اومده است که ما رو از همه خرافات پاک کنه. بر همین ما باید حساس باشیم. یعنی شما به ریزترین مسئله خرافی جامعه دون اگه حساس نباشید فردا مسئله دار میشید. حتی تا اینجا مقام معظم رهبری فرمودن که ما برای بقیه ائمه باید عزاداری بکنیم، تذکر بالاخره متذکر بشیم به شهادت این بزرگان. من فهمیدم اما دست را نندازید. خب حالا یکی بگه که آقا ما قربونشون بریم، میخوایم برای زهرای مرضی هم دست را بندازیم، شما هم دور جون شما خر مقدسید گل کنه دنبالش را بیفتی، همین ها نمیذارید بعد شما جا خودت باشید. که نه، هر چیزی سنت میخواد، جا میخواد. اینا مثال که میزنم هیچ کدوم مثال عمده نیستا، مثال عمده رو باید خودتون دقت کنید. این روحانیت شما در ازای نجات از هر گونه خرافه‌ای منجر به تجلی نور توحید بر قلبتون میشه. بر همین اینجا تعجب میکنین یه موضوع کوچیکه، نمیدونم عدم ازدواج با همسر پسر خوانده رو اینقدر چرا روش میمونه؟ برای که میخواه بگه اینا باید پاک بشه از جامعه. وقت همچی که این طرف حل کرد، حالا ببینید این ور چه قوقایی میکنه. آیه 41 یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. یعنی ای بچه مسلمونا، برای اینکه یه نظام درست بسازی باید چی؟ روحانیت یاد الهی را به شکل کثیر در شخصیتتون نهادینه کنی و سبحوه و تسبیحات الهیه یعنی بی نقصی او را همواره مد نظر قرار بدین. بکرتن و اصیلا از ظاهر یعنی صبح است، ولی همون تفسیر نگاه کنین این اصطلاحه. یعنی این که نظام الهی، حضور حق در عالم، دستورات الهی همش بی نقص است. شما یه شخصیت اینجوری باید بشی اگه میخواید نظامتون نظام متعادل بشه، در عین اون روحانیت حماسی و اجتماعی و تمدن سازی این ورم باید حل کنی. بکرتن و اصیلا ذکر کثیر، یعنی این که قلب در همه ابعاد یه شخصیت معنوی بشه. من همین حاشیه اینا یادداشت کردم که خودتون با من همسخنی، ما چطور شد که روحانیت ذکر کثیر رو ازش غفلت کردیم؟ ما متوجه نشدیم مزه انس قلبی با خدا چه قوقایی میکنه. نه، من روایت میخونم بعد میام همین یاد داشتم و میخوام بخونم. روایت از امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ چیزی در عالم نیست مگر آن که حد و اندازه ای دارد، که وقتی بدان حد رسی تمام میشود مگر ذکر خدا، که هیچ حدی برایش نیست. که بگویی وقتی از این حد گذشت دیگر ذکر خدا خوب نیست. خدای عزوجل واجباتی را واجب کرد که هر کس آن واجبات را به جا آورد حدش را آورده. مثلا ماه مبارک رمضان حد روزهش واجب است و حج خانه خدا حد آن است. هر کس آن ماه را روزه بدارد و حج واجب را به جا آورد حدش را آورده. اما ذکر خدا چنین نیست، چون خداوند به اندک آن راضی نیست و برای زیادش هم حدی معین نکرده است. بعد امام همین آیه را خوندن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ادامه میدن. پدرم کثیر الذکر بود، بارها من با او قدم می زدم و می دیدم که مشغول ذکر است، با او غذا می خوردم می دیدم مشغول ذکر است. منظورشون کیه؟ امام صادق، منظور حضرت باقر علیه السلامه. با مردم سخن می گفت، معذالک سخن با مردم او را از ذکر خدا باز نمی داشت و من بارها می دیدم که زبانش به سقف دهانش متصل است، می گوید لا اله الا الله. دقت کردید تو لا اله الا الله سه بار زنبونتون می خوره به سقف دهانتون. و نیز بارها ما را جمع می کرد تا متذکر می شدن که ذکر بگون، حتی از تا طلوع آفتاب ما را مشغول می کردن که ذکر بگو، قرآن بخونیم. آری آن بعد ادامه میدن حضرت، آن خانه‌ای که ذکر خدا در آن بسیار شود برکتش بسیار می شود و ملائکه در آن خانه حاضر و شیطانها دور می گردند و آن خانه برای اهل آسمانها آنچنان درخشنده است که ستارگان برای اهل زمین، و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدا در آن نشود برکتش کم است و ملائکه از آن خانه گریزان و در عوض شیطانها در آن حاضر می شوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیا می خواهید شما را به بهترین اعمال خبر دهم، عملی که از نظر بالا بردن درجه شما از همه اعمال مؤثرتر است و درجه شما را بالاتر می برد و از هر عملی دیگر نزد سلطان شما و مالک دان پاکیزه تر است و از درهم و دینار برایتان بهتر و حتی از این هم برایتان بهتر است که با دشمن خدا بجنگید، شما ایشان را بکشید و ایشان شما را مقاتله کنید با هم. اصحاب عرض داشتند بله بفرمایید. فرمود بسیار ذکر خدای عزوجل گفتند. حضرت صادق اضافه میکنند که مردی نزد رسول خدا آمد و عرضه داشت بهترین اهل مسجد کیست؟ فرمود آن کس که بیشتر ذکر بگوید و هر کس زبان ذکر داشته باشد خیر دنیا و آخرتش را داده اند. بعد امیرالمومنین فرمودند که هر کس خدا را در نهان ذکر گوید خدا را ذکر بسیار گفته. چون منافقین علنی ذکر خدا می گفتند و چون به خلوت می رفتند به یاد خدا نبودند، خدای تعالی دربارشان فرمود یراعون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. ممکن است خیلی هم ذکر می گفتند تو مسجد، اما چون نفاقن می گفتند خدا میگه قلیل. بعد حضرت می فرمان که از رسول خدا پرسید کدام یک از بندگان خدا در روز قیامت درجهش بالاتر است؟ فرمودن آنان که ذکر خدا بسیار بگوید. خب حالا این رو از این جهت عرض کردم که اول این روشن بشه که از صحبتهای امام برمیاد که همین ذکر معمول، بله یه جا دیگه هم میفرمان که همین که شما حرام و حلال خدا رو دائم متذکرید، حرام انجام ندید، حلال انجام بدید، غیبت نکنید، این هم یه نوع ذکر الهی جا خوده. ولی از سخن امام برمیاد نه، همین اذکار مثل لا اله الا الله، مثل همه اذکاری که به حمدالله در ماه شعبان شما بگید. ببینید از شما میخوان که آقا 70 بار این ذکر را بگید، 70 بار چی بلد این دیگه، استغفر الله و اساله توبه، یا مثلا این روایت هایی که استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، یا اینکه اون ذکر لا اله الا الله الحی القیوم. بحث اینه که میخوان اون روحانیتی که باید شخصیت دون ذاکر بشه رو تو این ماه داشته باشید، وگرنه نمیتونیم ما باش تمدن اسلامی بسازیم، نمیتونیم مهدی رو در زندگیمون ظاهر کنیم و حاکم کنیم. این روحیه را باید بالاخره وقت بگذارید. بچهای ما گاهی سیاسی میشن عبادی نیستن، گاهی عبادی میشن سیاسی نیستن. وقتی ذکرم دقت کنید، خب معلوم است معمول نیست که خب با حضور قلب باید بگید دیگه، ولی خب بگید، دائم ذکر باشید، هی بعضا حضور قلب میاد، بعد یواش یواش ملکه میشه، بعد از اون ور حل میشه. یعنی امام رضوان الله تعالی علیه تو این کتاباشون چند بار هم تو آداب الصلات، هم تو اسرار الصلات، سر الصلات، هم تو اون کتاب 40 حدیث میگن استاد ما یه دستور به ما داد، این دستور خوبه، منم توصیه میکنم انشاءالله هممون عمل کنیم. ایشون میفرمودن چطوری بچه را اول باید حرف دهانش بگذاریم؟ هی بهش میگن بگو آب، بگو آب، بگو بابا، یواش یواش بالاخره رو. بعد که را افتاد دیگه زبون به دندون بره. میفرمود قلبم همینطور است، باید اول شما بهش بگوید یه کمک. مثلا توی ماه شعبان نگذارید این روز از دست برید، هی ذکر بگو، میگه هزار بار مثلا ذکر لا اله الا الله. حتی این بحث 70 بارا من نمیتونم بگم منظور حتما 70 بار است، ولی برای احتیاط توصیه می نیست 70 بار بگون امتثالا، بعدم هم تو بگی صلوات. صلوات قوقا میکنه. نه، یعنی منظور این روحانیت است که میکشد الطاف الهی را. وقت این ذکر یواش یواش میبینی نه شخصیتا حاضری در ذکر دون مدتی که بگید و به همم تذکر بدید این فضا خوبه. بعد میفرماد که حالا این آیه را میخونیم جمع میکنیم به حساب، نمیشد نخونم این آیه را. میگه خب اگه اینجور شدید، حالا این جمع‌بندی تاله رو بیار، اگه یه همچی شخصیتی شدید اونجوری مقابله با خرافات، روحیه سلحشوری، نگرانی که نظام دینی تبدیل بشه به یه سیاست منهای عبادت و عبادت منهای سلح، و که اگه اینجور شدید که مواظب این چیزا بودید، از اون بر شخصیت ذاکر شدید، اون وقت شخصیت ذاکر شدید ذاکر کی میشی؟ خدا دیگه. حالا آیه هو الذی، اون خدایی که وقتی اینجوری باش برخورد کردی، یصلی علیکم، حالا اون شروع میکنه سلام و صلوات بر شما فرستادن. ببینید چی میشه، شما بارها از خودتون میپرسید این توفیقات فوق‌العاده، این بصیرت و شعوری معنوی حضرت امام کجاست؟ اینجاست. یصلی علیه، کاری کرد این مرد الهی که حضرت حق دیگه سلام و صلوات بر خمینی رضوان الله تعالی میفرستاد. مسئولای رده بالای نظام، خود رهبری عزیز، شما میبینید گاهی این سوال برادون هست، میگه که اگه تو اینجوری وارد شدی، اون دغدغت شد نسبت به ایجاد تمدن اسلامی و اینم روحانیت شد و ذکر این کثیر، یصلی علیکم، و دیگه چی؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الانور و کان بالمؤمنین رحیما. خیلی وعده خوبیه. یه خود دقت کنین مطلب گم نشه. اگه این آیه تنها را بری عمل کنی حتما نتیجه نمیگیری، وقت میگوی خدا دروغ میگه یا تو کج رفتی، تو کج رفتی. نه خیلی نمیشه. اگه آیه قبلیش چی بود؟ آیه 42. اگه آیه 42 رو عمل کنی و 43 رو، حتما نتیجه نمیگیری. چرا؟ برای اینکه باید آیه قبلش عمل کنی. این آیه در ازای این فضا این نتیجه رو میده. کسی که سلح شوری ولد نیست، کسی که زمانش رو نمیشناسه، کسی که دغدغه مقابله با کفر رو نداره، این ذکر کثیرش جاش نیست. خواهش میکنم اینا رو گم نکنید. امروز عارفان واقعی ما چمرانها و صیادها، خودتون ببینید، شما زندگی نامه چمرانه بخونید با کدوم عارف میتونید مقایسه کنید؟ من دلم میخواد ببینید چند تا عارف سراغ دارید که ببینید مثلا این تفنگ مثلا چند تیر است، بگو بلد نیستم اینا را، همینطور داره این به اضاف چیزا میزنه، شست رگباری میزنه این رد بچه ها را. بعد فرماندهش بیاد سه تا نارنجک زامنه را بکشه بره به طرف این تیربار، ببیند هم داره تکه تکه میشه، این سه تا نارنجک را بندازه توی این به اصطلاح سنگم، خب حالا چی از خودش میمونه؟ چی؟ یعنی شما فکر کنید چند تا عارف تو تاریخ سراغ داشتیم اینجوری. من نمیدونم با یزید تمگن شیخ العرفا تا اینجام فنای فلاح داشته است. نمیگم نوا، ما داریم، ما در مکتب حضرت روح الله داریم. وقتی چمران اینجوری تیر میخوره، بعد داره تیر میخوره داره میاد بمیره، دان برمیگرده اهوازم شهید میشه. تورا این نامش که ای پاها عجله نکنید، یخت دیگه صبر کنید. بنده به ندرت عارف اینجوری سراغ دارم. نه حالا نبود، اما این که هست. خب این یعنی چی؟ یعنی این چمران یه ذکرش ذکر کثیر است. این یه لا اله الا الله که میگه تمام حجاب ها جلوش باز میشه. این فضا و این روحیه، حالا میگه که خب بچه های مسلمون ذکر کثیر بگید، یا آیه 41 یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا و سبحوه. سبحوه یعنی چی؟ یعنی بدون نظام الهی بی نقص است. این نظام رو بپذیر، دائم این روحیه برد باشد که سبحوه بکرتن و اصیلا. سبحوه هو به که برمیگرده اینجا آیه 43 هو الذی، این رو تسبیح کنی خدا را، خدایی که یصلی علیکم، بر شما نه بر هر پیر گوشه نشینه نمیدونم خانقاهی، شما علیکم میشید یه ابرمرد توحیدی. و یصلی علیکم و ملائکته یخرجکم من الظلمات الی النور. و آخر آیه قوقا کرده است و کان بالمؤمنین رعوفا. رعوفا که میدونید یعنی چی؟ رحیما، از میخوام رحیما میخوام بگم، رحیما، رحیما که میدونید یعنی چی؟ یعنی شما را میبره در اون بالاترین مرتبه توحید، از پیامبران بنی اسرائیل بالاتر. قول میدم حرفش نیست. نه یعنی شما پیامبرا را میبینین دیگه، پیامبرا عموما اینجوری هن که میدونن باطل هیچ کاری ازش نمیاد، اما گاهی پیامبرا اونچنان حقا میبینن که جز حق نمیبینن. میگن که من بوسه میزنم بر دست و بازوی شما رزمندگان فاتح خونین شهر که محل بوسه ملائکت الله. والله اینا کسی نمیتونه بگه جز به این مقام رسیده باشد و کان بالمؤمنین رحیما، نمیتونه بگه. اینا تعارفی نیست، نمیتونم بگم که این حرفمو نمیتونم درست روشن کنم، که نمیتونه یه کسی که به این مقام نرسیده باشد بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا یه تعارفی کوچولو میکنه، میگه البته ما کار خودمون رو میکنیم با اجازه آمریکا. مگه نمیگن این سیاسیون ما؟ سیاسیون ما میگن آقا ما کاری نداریم به آمریکا، کاری خودمون نمیکنیم. این غیر این است که کسی به وحدت حقه حقیقی رسیده باشد و بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این کجا گیر اومد؟ وقت ببین این بچهای حضرت امام همشون اینجوریان، بچهای جنگ و جبهه دیدین شبای حمله مگه قصه نمیخوردن که یهو شهید نشن همشون؟ من حالا دلم نمیاد اسم یکی رو بیارم اسم یکی دیگه غفلت ازش بشه. نسالو کمند او یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب بی نهایت محمدی صلوات الله علیه و آله که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا عیدی ما در تولد مولایمان سید الشهدا این باشد که روحیه مقابل با استکبار در عین ذکر کثیر به ما عطا بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی بزرگ لطف بزرگ بزرگ توست به ما، پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را با روحیه مبارزه در مقابل استکبار شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این زبان گویای قرآنی برای هدایت بشریت این دوران ظلمانی را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. پروردگارا توفیق بندگی خودت را و مرگ در راه خودت را به ما ارزانی بدار. صلی الله علی محمد.